ساله.
خب میخوام بدونم که زندگی آغاز کردن در دهه 80 با دهه 1400 چقدر فرق میکنه؟
خیلی فرق میکنه. قبلا خب سطح توقع خورده پایین تر بود، الان خیلی سطح توقع بالاتر رفته.
دیده از طرف هر دو، یا اینکه نه فقط بانوان یا نه فقط آقایون؟
از طرف هر دو. و سطح سنی ازدواج حالا زن و مردم خیلی تغییر کرده. اون موقع خیلی با سنهای پایین تر ازدواج میکردن، ولی خب الان به خاطر حالا مشکلاتی که هست سن ازدواج خیلی بالاتر رفته. و همینطور سطح تحصیلات، اون موقع خیلی تحصیلات انقدر که الان اهمیت داشت موقع اهمیت داشت.
تعریف شما از ازدواج آسان چیه؟
ازدواجی که فقط معیارش پول نباشه، خونه نباشه، زندگی نباشه، ماشین نباشه. ازدواجی که بتونن با هم تفاهم داشته باشن، یعنی اگر تمام اینها هم باشه در کنار هم دیگه، ولی اون تفاهم نباشه، آسایش نباشه، آرامش نباشه، در واقع همه این پازل به هم می‌ریزه.
بسیار عالی. آرزوی موفقیت دارم براتون. شما آسان زندگی رو شروع کردین یا اینکه نه با تجملات و ریخت و پاش؟
نه متوسط، نه خیلی سخت، نه خیلی راحته.
و این زندگی ادامه داره و خوشبختانه. بله. بچه ها و خوشبختی.
بله همینطور.
یه توصیه به عنوان یک بانوی متأهل و البته در زندگی موفق به کسانی که حالا میخوان ازدواج بکنن، شاید مرددن، فکر میکنن حتما باید اون پوله باشه، ریخت و پاشه باشه، تجملات باشه.
نه به نظر من اگر طرف رو خوب بشناسن فقط معیار پول داشتن نیست، فقط معیار این که ماشین آنچنانی داشتن نیست. اگر طرفشون واقعا یک انسان باشه میتونه همه اینا رو به دست بیاره، البته با قول و قوه الهی.
انشاءالله. پس یادمون باشه که یک ازدواج خوب میتونه همون توانایی درک کردن تفاوت‌ها باشه تا زندگی آغاز بشه و پر از خیر و برکت باشه انشاءالله. ممنونم که ما رو همراهی کردین. همراهان خوب برنامه تسلیم رادیو قرآن از استان همدان با شما بودیم. آرزوی بهترین‌ها رو داریم و بازم تبریک به همه زوج‌های جوانی که این روزها میرن سر سفره عقد. یا علی مدد، خدا نگهدار.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
الهی که خوشبخت بشن همه زوجایی که به تازگی این آشیانه یا عاشقانه شون رو ساختن و تشکیل دادن، و الهی که شرایط فراهم بشه برای همه اونایی که آرزو دارن این اتفاق براشون بیفته. فقط هم خانواده ها نیستن، فقط هم خود پسر آقا پسر و دختر خانمای جوان نیستن، خیلی از نهادها و سازمان ها و ارگان ها باید بیان پای کار، باید بیان به معنای واقعی پای کار. وزارت محترم ورزش و جوانان، بانک های محترم، وزارت راه و شهرسازی، اینا نهادها و وزارتخونه هایی هستند که مستقیما میتونن اثرگذار باشن و کمک بکنن به تسهیل در شرایط ازدواج جوانترها. پس بسم الله بیاین پای کار، دست به دست هم بدیم که شرایط رو فراهم بکنیم و این اتفاق بیفته. امروز راجع به قاطعیت داریم صحبت میکنیم و قرار بر این شد که شما به ما بگید که شما در تصمیمتون، در تصمیماتی که میگیرید چقدر قاطعین و چه چیزی باعث میشه که انقدر قاطعانه تصمیم بگیرید. 30100 منتظر دریافت پیامای شماست.
از این جایی که من بدون اغراق بگم هر کاری میخوام انجام بدم بدون علت انجام نمیدم، برابری نتیجه حرفام و یا کارا و رفتارم رو قطع یقین میپذیرم و پای حرفا و رفتارم خواهم بود. ارادتمند شما هستم.
عزیزم
عباس آقای خدمتی از کاشان گفتن گاهی اوقات بزرگترا از تصمیماتی که گرفتی چنان موضع‌گیری میکنن که از اون تصمیم دل سرد میشی و اعتماد به نفس تو از دست میدی. بزرگترهای محترم، پدرها، مادرها، همه اونهایی که نظارت میکنین به تصمیم گیری جوانترها، قرار نیست شما مانع بشید از کاری که اونا میکنن، قرار شما همراه باشید، همدلی بکنید، مشورت بدید و کمک بکنید. پس کمک بکنید، مانع تراشی نکنید لطفا.
یه حالت سختی داریم، میخوایم اونو شروع کنیم، یه یا علی بگیم تلاشمون رو بکنیم، اما در طول مسیر و نتیجه رو واگذار کنیم به خدا. به معنای تنبلی نیست، تمام تلاش و کوشش تو بکن اما نتیجه و مسیر رو واگذار کن به خدا، خدا هم نصرت میبخشه. ممنونم یا علی، خدا نگهدار.
گفتن که هر کاری رو باید اراده بکنیم و بعد تصمیم قاطع بگیریم و انجام بدیم و توکل به خدا بکنیم. خانم میترا شهبازی از نجف آباد اصفهان گفتن.
کسی که تمام امورش رو به خدا واگذار میکنه نشون دهنده اینه که آدم متوکلی هست، یعنی برای رسیدن به اهداف و برنامه های خودش تلاش کرده و امیدوار بوده که به هدف دلخواهش میرسه و با همین روحیه امید امور خودش رو به خدا سپرده. ولی این رو بدونیم، واگذار کردن امور به خدا بدون امید و تلاش بی‌معنی و بی‌مفهومه. کسی که فقط امور رو از خدا میخواد و خودش زحمتی هم نمیکشه، اینطوری داره خودش رو فریب میده. خدا گفته از شما حرکت، از من برکت. تشکر میکنم، موفق باشید.
شما آیا در تصمیماتتون قاطع هستین یا خیر؟ و اگر قاطع هستین چه چیزی باعث میشه که قاطعانه تصمیم بگیرید؟ یه شنونده گفته که خانم کمیجانی گفتن که من نمیتونم با قاطعیت تصمیم بگیرم متاسفانه، راهنماییم بکنید. خانم کمیجانی، هر کاری که قراره انجام بدین اگر راجع به نتیجش و هدفی که دارین مطمئن باشین و به یک اعتماد و اطمینان برسین که درسته، در مسیر رضای خداست و در مسیر رسیدن به اهدافتونه، اینها همه کمک میکنه که شما یه تصمیم قاطع بگیرید برای کاری که میخواین انجام بدید.
خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شنوندگان محترم. انسان بعد از تفکر، تدبیر، مشورت با افرادی که مؤمنن، مجربن، آگاهن، برای رضای خدا مشورت میدن، وقتی تصمیم گرفتی که با قاطعیت حرکت کنه، پیش بره، انتخاب کنه، انتخاب آگاهانه، مثلا تصمیم اگه تصمیم خدایی باشه، به انسان آرامش میده، حتی اگه نتیجه نمیگیره تلاش میده. خدا از ما تلاش میخواد. حضرت یونس 34 یا 35 سال تبلیغ کرد، میگن 2000 ایمان آوردن ولی وظیفه‌ش انجام داد. خدا از ما وظیفه شرعی میخواد، نتیجهش با خداست. خودش فرموده لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند هر کس را به اندازه توانی که داره مکلف نمیکنه. سلامات از اهواز.
شما چقدر قاطعانه تصمیم میگیرین؟ چی باعث میشه که تصمیم قاطع بگیرین؟ اینا رو به ما بگین، به اشتراک بذارین. 30100 سامانه پیام کوتاه ماست.
تو به ما آن ده که آن به ای خداوند جهان، تا نباشیم در روز آن محتاج کسان. تندرستی را نگیر از ما به حق ذات خود، تا که با جسم سلیم گوییم ذکر و حمد سان. قدرت وافر بده رزمندگان دین خود، تا کنند دفع قدر از مسلمین و دینمان. با تشکرم از سن گیلان بخش لسکت یا سن بالا گوش.
شما تو تصمیماتتون قاطعین، یه دلیلی داره، یه علتی داره، علت شما بگین چرا قاطعانه تصمیم میگیرین، چی باعث میشه این قدرت رو به شما بده که قاطعانه تصمیم بگیرین. 30100 یکی از مهمترین تصمیمایی که باید بگیریم و اون هم قاطعانه، تصمیمیه که برای روز 8 تیر ماه باید بگیریم. یه تصمیم مهم که در زندگی و سرنوشت و شرایط هممون اثر گذاره و اون هم تصمیم برای حضور در انتخابات و یک انتخاب اصلح. چرا؟ چون همه امور کشور رو و همه امور زندگیمون رو داریم میسپاریم دست یک آدمی که قرار در جایگاه ریاست جمهوری بشینه، قرار بالاترین مقام اجرایی کشور رو به دست بگیره و این مسئولیت سنگین رو بپذیره. پس باید بررسی بکنیم و قاطعانه انتخاب بکنیم کسی که بتونه از پس این مسئولیت بر بیاد. گفتن که گاهی اوقات تصمیم میگیریم اما به چند راهی برمیخوریم توی زندگی. باید اون راهی رو انتخاب بکنیم که رضای خدا درش هست. 902-1566 برای تصمیم گیری های سخت توی زندگی حتما میشه از مشورت هم استفاده کرد، برای اینکه بتونی قاطعانه تصمیم بگیری. مشورت کن با اونایی که تجربه دارن، مشورت کن با اونایی که دنیا دیدن، مشورت کن با اونایی که متخصصن، مشورت کن با اونایی که دانش کافی رو دارن. جمع‌بندی نظرات این آدم ها به تو کمک میکنه که یک تصمیم گیری درست و قاطع انجام بدی. تا 8 تیر چقدر فاصله داریم؟ حدود 15-16 روز. آره 15-16 روز فاصله داریم و زمان دارین که برین تحقیق بکنین، بررسی بکنین، پژوهش بکنین، مشورت بکنین، مطالعه بکنین، برنامه هاشونو بسنجین. بالاخره از امروز شروع میکنن به تشریح برنامه هاشون و با هم مقایسه بکنین که بتونین یه تصمیم قاطع بگیرین برای 8 تیر ماه سال 1403 هجری خورشیدی که ثبت میشه اتفاقی که شما رقم میزنین در تاریخ کشور. امسال هم برای 8 تیر کلی رأی اولی داریم. بزرگترا، شما اگه قاطعانه تصمیم بگیرین، شما اگه قاطعانه حرف بزنین، شما اگر قاطعانه عمل بکنین، یه عبرت و یک آموزش و یک درس برای رأی اولیا، برای اون رأی اولیایی که برای اولین بار قراره در یک اتفاق بزرگ سیاسی مشارکت بکنن و دخالت داشته باشن. این قاطعیت شما میشه الگو برای اونها. آقا محمد چهرقانی گفتن که تصمیم تو در سرنوشت همه تأثیر میذاره، پس لطفاً مراقب باش که قاطع باشی و درست انتخاب کنی.
طعم عسل به کارشناسی استاد عباس سلیمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن، همراهان صمیمی برنامه طعم عسل. عصبانیت یک مصیبت اجتماعی. عصبانیت یک احساس هیجانی شدید و قدرتمنده که میتونه ناشی از احساس ناامیدی، صدمه یا آزار باشه. برخی از مواقع هم ممکنه دلایل موجه داشته باشه، اما به هر حال عصبانیت میتونه روابط انسانی رو مختل کنه و علاوه بر تبعات ناگواری که ممکنه در پی داشته باشه، مشکلات جسمی و عصبی فراوانی هم به وجود میاره، از جمله افزایش چشمگیر تعداد تنفس، انقباض ناخودآگاه عضلات بدن به خصوص در ناحیه صورت و گردن، احساس گرمای شدید، افزایش شدید فشار خون، ترشح بیش از حد آدرنالین در بدن که نتیجه اون اگر سکته قلبی یا مغزی نباشه در مواردی مثل خطر بروز سرطان، دیابت، مشکلات قلبی، فشار خون بالا، اگزما، ریزش مو، بیخوابی، افسردگی و این گونه بیماری ها خودشو نشون میده. پس در هر صورت عقل سلیم حکم میکنه که خشم و غضب کنترل و مدیریت بشه. این خشم و عصبانیت انواع و اقسامی داره، مثل خشم کشمکشی که در مباحثات و گفتگوها متاسفانه رخ میده، خشم قضاوتی که در اظهار نظرها، قضاوت در امور مختلف، آدم با عصبانیت رأی بده، حکم بده و نظر بده، خشم تهاجمی در منازعات و بگومگوها که گاه منجر به قتل افراد شده و دارای پرونده در محاکمه، خشم مزمن یا دائمی که یه مکافاتیه، طرف همیشه هر کارش که بکنی عصبانیه، از اون بدتر خشم خدازار، یعنی به اصطلاح طرف با خودش هم دعوا داره. تمام این موارد شیطانیه، مذمومه و از نظر قرآن مورد نکوهشه. تنها یک مورد از انواع خشم قابل توجیهه، خشم مقدس، اون هم نه با توجیه و سلیقه شخصی و افراطی‌گری. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند مؤمن حقیقی کسی است که هرگاه خشمگین شود، خشم او را از دایره حق خارج نمی کند و هرگاه خوشنود شود شادیش او را در باطل وارد نمی سازد. اگر بنابر خشم بود، تنها در موارد خاص برای رضای خدا، در راه خدا، با نام خدا، با یاد خدا، خشمی که هدف مقدسی رو دنبال بکنه و تحت کنترل عقل و عدالت باشه، نه تحت فرماندهی شیطان و هوای نفس و هواهای لجام گسیخته، اون قابل توجیهه. خدا رحمت کنه بزرگانی رو که چه در زمان حیات خودشون چه پس از رحلتشون میتونن الگوی ما در این موارد باشن. مرحوم حضرت آیت الله میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه، صاحب کتاب قوانین الاصول، یک فقیه مجتهد، مرجع تقلید بزرگ در دوران سلطنت قاجار بود. مزار شریف ایشون همکنون در شیخان قم واقع شده. مرد بزرگ و غیرقابل توصیفی بود. تندیس اخلاق بود. عصبانی نمیشد. برخی از افرادی که اون موقع تو اون منطقه جزو افراد به اصطلاح لاتمنش بودن، شرطمندی کرده بودن که یک نفر بره و میرزای قمی رو عصبانی کنه. یه نفر قبول کرد و شرط بست. ساعت 1:30 اومد در خانه میرزا رو زد. خب میرزا از خواب بلند شد، اومد در باز کرد، دید یک آقایی هست با حالت داشمشتی و به میرزا گفتش که آقا من یه مسئله شرعی دارم. آقا عصبانی نشد. آقا بهشون فرمود که بفرما عزیز من، مسئلاتو بگو تا جوابشو بدم. یه چند دقیقه میرزا رو نگاه کرد و گفتش که ببخشید آقا یادم رفت. میرزا فرمود که عیبی نداره، حالا اگه یادت رفته برو دوباره که یادت اومد بیا. بر میگرده ساعت 2:30 که میرزا دوباره خوابش برده بود میاد در میزنه. دوباره میرزا میاد دم در میگه آقا اومدم من مسئله رو بگم. میرزا میفرماید که بگو. دوباره یه تأملی میکنه و میگه که آقا شرمندم یادم رفت. میرزا بازم عصبانی نمیشه و به ایشون میفرماید که ابی نداره آقا جان، برو هر وقت یادت اومد بیا. میره و ساعت 3:30 میاد، همین کارو دوباره تکرار میکنه. در میزنه و آقا میاد. خب چون میدونست که دیگه میرزا بعد از ساعت 3 به خاطر نماز شب نمیخوابه، یه مقدار فکر میکنه و یک سؤال غیر ضروریه نامناسب با ادبیات بسیار زشت و زننده رو در حضور این مرجع بزرگ تقلید مطرح میکنه. بعید میدونم اگر این سوال رو از ما بکنن تو روز روشن موقعی که مزاحم ما هم نباشن ما عصبانی نشیم و برخورد نکنیم. اما جناب میرزا نه تنها عصبانی نشد بلکه با مهربانی، با حوصله دقیق و قانع کننده پاسخ اونو داد. این فرد داشمشتی دلا شد، دست میرزا رو گرفت بوسید و گفتش که آقا میدونید چی شده؟ ما شرط رو باختیم. آقا فهمیدن یعنی چی شرط رو باختی؟ گفت راستش ما شرط کرده بودیم بیایم شما رو نصف شبی عصبانی بکنیم، هر کاری که کردیم عصبانی نشدیم. شما کی هستی؟ چرا انقدر آقایی؟ و به هر حال اون فرد منقلب میشه. آیات 133 و 134 سوره مبارکه آل عمران کنترل کنندگان خشم و عصبانیت و غضب رو در شمار متقین و محسنین نیکوکاران با ایمان معرفی میکنه.
و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
وجود نازنین حضرت پیامبر به همه ما میفرمایند لا تغضب على احد تأمن غضب الله و سخطه. اگر میخوای در روز قیامت مشمول خشم و غضب و قهر الهی نشی به احدی غضب نکن. اگر ما حقیقتاً برخوردار از فرهنگ قرآنی باشیم به خاطر هر مسئلهی در برخورد با مردم در اداره، در بازار، در خانه عصبانی نمیشیم و برای خودمون و سایرین مشکل و دردسر ایجاد نمی کنیم که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند الغضب و مفتاح و کل شر، خشم و غضب کلید هر بدی است. خدا نگهدار و التماس دعا.
يا جليل هو الكريم
يا كريم هو
جل الجليل
يا جليل هو
العظيم
يا كريم هو
جل الجليل
يا جليل هو
العليم
هو رب الوجود هو
الله.
خدا حفظ کنه جناب استاد سلیمی رو، سایهشون باشه بالا سر خانوادهشون اول و بعد هم همه اهالی قرآن، به خصوص اونایی که سالهای سال در محضرشون درس قرآن و درس اخلاق گرفتن. امروز راجع به قاطعیت صحبت کردیم و موضوع مهمیه، این که امروز یه تصمیم نگیری فردا نظرت عوض بشه. پس راجع به تصمیمی که میگیری از قبل تحقیق کن، بررسی کن، مطالعه کن، مشورت کن و بعد تصمیم بگیر و بعد اقدام بکن که قاطعانه تصمیم بگیری و قاطعانه اقدام بکنی که خدایی نکرده پشیمونی در پی نداشته باشه و بعد با خودت نگی ای کاش، ای کاش، ای کاش. خیلی متشکرم که امروز کنار ما بودین، امیدوارم که بهترین اتفاقا براتون بیفته و همیشه در پناه قرآن باشید. یا علی ارادتمند شما حمید عبیری.
آیه های انقلاب.
باید با هم باشیم برای اطاعت خدا، سفر میدهد که باید با هم باشیم، وحدت باید داشته باشیم، اختلاف نباید داشته باشیم، ما باید وحدت داشته باشیم، یعنی حفظ کنیم وحدت رو. وحدت هست لیکن ادامه میخواد، ادامه باید بدیم ما این وحدت رو. و این است که گوشمون را به حرف کسانی که خدای نخواسته میخوان تفرقه بندازن به حرف اونها گوش ندیم. است که البته در هر جایی هستن اشخاصی که بخوان که فساد میکنن، لیکن وقتی ملتی شد برای خدا وحدت را میخواد ایجاد کند و واحد باشد با دیگران، این دیگه گوشش به حرف این کسی که فساد میخواد بکند بدهکار نیست. گوش اون آدمی بدهکار است که درش سستی هست در این جهت، در جهت اون جهت معنویت و الهیت. وقتی که یک سستی باشد، اون وقت اون چیزایی که گفتنی شد در انسان تأثیر میکنه، تأثیرش هم کم کم زیاد میشه، یه وقتی انسان هم میشه از اون داری. اما اگر این جهت را محکم کردیم ما که ما برای خدا از خدا هستیم و برای خدا باید عمل بکنیم و به خدا مراجعه میکنیم، انا لله و انا الیه راجعون، ما از این به اون برمیگردیم، اون فرستاده برمیگردیم. اگر ما این را تحکیم کنیم در قلبمون که ما از او هستیم و هرچی گفته است باید بکنیم، گفته است که با هم باید باشید، که اگر با هم باشید کسی نمیتواند شما را چه بکنه، ما هم با هم باید باشیم برای اطاعت خدا. این نصرت خدا، این نصرتی است که تخلف ندارد از نصرتی که خدا میکند. ما او را نصرت میکنیم، ما بنده ضعیف نصرت بندگان خدا را برای او میکنیم و او به واسطه عنایات زیادش این رو نصرت خودش حساب کرده است. با اینکه قمی از همه عالم نصرت ضعفا را، نصرت مظلومی را نصرت خودش حساب کرده است و گفته است این نصر الله و الله نصرت خدا نمیشه. ما کی هستیم که نصرت خدا را بکنیم؟ عالم کی هست؟ همه این موجودات عالم این چیست؟ نصرتی که ما بکنیم از دین خدا، نصرتی که بکنیم از بندگان خدا، خدا به عنایت خودشون و نصرت خودش حساب کرده. فرمودن نصرت این تصور الله.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم عشق،
میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله.